همراهان ارزشمندم، سلام و عرض ادب هر جای دنیا که هستید. حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. این 230 اپیزود ارتباط مؤثر هست که در اردیبهشت 1402 می 2023 تدوین و تنظیم میشه و اختصاص داره به دومین قسمت از سری درس گفتارهای ذهن‌آگاهی. دعوت میکنم تا انتهای این قسمت هم همراه من باشید. تصور میکنید ما در طول یک شبانه روز چند بار فکر میکنیم؟ چه تعداد فکری تو ذهنمون میچرخه؟ خب اعداد مختلفی گفته شده. یه تحقیق عنوان میکنه که در طول یک دوره بیداری و هوشیاری حدود 40,000 گزاره فکری تو ذهن ما تولید میشه. بیشتر این افکار، یعنی بالای 90%شون، اون فکرهای ناخواسته و ناخودآگاه هستن و حد اکثر 10% فکرهای ما کاربردی و آگاهانه و انتخابی هستن. یعنی اون وقتی که داریم به پیدا کردن بهترین راه حل برای مسئله فکر میکنیم یا دنبال ارزیابی شناخت درست و لازم موضوعی هستیم. نتیجه بسیار مهم و معنیدار این که تو بهترین و سالمترین وضعیت روانی ما حد اکثر از 10% توان ذهنیمون برای بهتر زندگی کردن استفاده میکنیم و بالای 90%ش داره هرز میره. این وضعیت وقتی تکان دهنده تر و تأمل برانگیزتر میشه که بدونیم اغلب مشکلات روانی و دردسرها و رنجهای ما مربوط به همین بالای 90% افکار ناخواسته هستند. پس اگه براتون سوال شده بحث ذهن‌آگاهی به چه دردی میخوره، فکر کنم با این توضیح تا حدودی جوابتون رو گرفته باشید. بودا گفته روشنبینی پایان رنج هاست. خب جمله خیلی قشنگیه ولی پر از ابهام. روشنبینی یعنی چی؟ چطور میشه انسانی به روشنبینی برسه و این روشنبینی چطور میتونه رنج های انسان رو پایان بده؟ برای اینکه این جمله بودا رو بهتر درک کنیم، به نظر من در ورودی به این روشنبینی این هستش که ما درک کنیم همه وجودمون تو ذهنمون خلاصه نمیشه. منظور از ذهن چی هست؟ ذهن همون ساختاری هستش که تک تک آجرهاش از بی نهایت فکر شکل گرفته. ذهن موتور تولید پیوسته و بیوقفه افکار هست. جمله معروف دکارت رو حتما شنیدید که میگه من فکر میکنم پس هستم. نگاه دکارت قطعا نمیتونه تمام حقیقت انسان رو بیان کنه. من همون ذهنم نیستم. من شامل فکرام هستم ولی حتما خیلی بیشتر و فراتر از افکارم هستم. ذهن ابزار من هست. من همون جعبه ابزارم نیستم. این اولین و مهمترین قدم برای روشنبینی هست، درک این حقیقت که تو چیزی بیشتر از ذهنت هستی. مهمترین مانع برای روشنبینی خواب بودن ماست. مشکل اصلی مشکل بیدار نشدن ماست. اینم تقصیر ما نیست. ما تو همون سالهای اولیه زندگی یه جورایی هیپنوتیزم شدیم و توی خواب مصنوعی عمیق و طولانی فرو رفتیم. اغلب ما تمام عمرمون رو تو همین خواب داریم میگذرونیم. تو همین خواب بزرگتر میشیم، تو همین خواب پیچیده تر میشیم، پیشرفته تر میشیم و پیر میشیم و میمیریم. مشکل اصلی بیدار نشدن ما از این خواب مصنوعی هست. خوابی که بیماری جنون ذهنی برای ما طراحی کرده. ما تو این خواب با ذهنمون یکی هستیم و تمام وقت لابدای افکارمون چرخ میکنیم. البته برای همه ما لحظات کوتاه بیداری وجود داشته و همچنان هم وجود داره. کیها هستش که اون درنگ‌های کوتاهی ما از این خواب میپریم؟ همون لحظات کوتاه بیفکری، سکوت‌های کوتاه بیذهنی، اون لحظاتی که فقط و فقط تو همین الان هستیم و چیزهایی رو میبینیم، چیزهایی رو حس میکنیم که از جنس اون زندگی نرمال دنیای خوابمون نیستن. این لحظات عجیب و باشکوه رو همه ما بارها و بارها تجربه کردیم، ولی متاسفانه تایم بیداری ما خیلی کوتاه و گذراست و خیلی زود دوباره به همون خواب موهومی ذهن برمیگردیم. روشنبینی چیزی بیشتر از بیدار شدن از این خواب نیست. موافقید همین اول کار یه تمرین خیلی ساده و کوچیک با هم دیگه داشته باشیم؟ یه جای ساکت و خلوت پیدا کن. روی یه صندلی یا مبل راحتی بشین یا روی تخت دراز بکش. چشماتو ببند. سعی کن تا جایی که میشه اندامت رو ریلکس ریلکس بکنی. شروع کن به دم و بازدم عمیق. سعی کن فقط تمرکزت روی نفس کشیدنت باشه. جریان هوا رو توی ریه‌هات حس کن. سعی کن به چیزی فکر نکنی. به هیچی فکر نکنی. میدونم نمیشه و این وضعیت چندان دوامی نداره. فکرها خیلی زود سراغت میان. حالا دیگه اصلا سعی نکن که فکر نکنی، ولی ذهنت رو تجسم کن. تخیل کن که ذهنت روبرود نشسته یا بالای سرت ایستاده. اون خیلی خیلی شبیه تو هست، ولی خودتو نیست. شما دو نفر هستید. تو داری تماشاش میکنی، فقط نگاهش میکنی. این اونه که مدام داره فکر میکنه. تو ابدا فکر نمیکنی. سعی کن همینطور فقط تماشاش کنی. فقط تماشاش کنی. اون مدام داره حرف میزنه، ولی تو ساکتی. هیچ جوابی بهش نمیدی. هیچ نظر و قضاوتی درباره حرفاش نداری. تو یک مشاهدگر خاموش و ساکن هستی. فقط میبینی و میشنوی. تو این وضعیت میبینی ذهن یه دفعه ساکت میشه، کاملا خفه میشه. این همون لحظه بیداری هست، لحظه خاموشی ذهن. همه جا ساکت ساکت شده، یه سکوت مطلق. حالا تو هستی و آگاهی. تو الان تو منطقه شعور برترت رفتی. تو این لحظه از خواب مصنوعی بیدار شدی. این تجربه کوتاه همون ورود به روشنبینی هست. اگه موفق شدی این تجربه رو انجام بدی که به تبریک میگم، ولی قبول دارم که این تجربه کوتاه و گذرایی هست. میدونم ذهن خیلی زود دوباره سر صداش بلند میشه، خیلی زود هجوم افکار دوباره تو رو در بر میگیره، ذهن خیلی زود سراغت میاد، میاد درون تو، با تو یکی میشه و تو دوباره به همون خواب مصنوعی برمیگردی. ما دوستان قرار نیست دنبال این باشیم که جریان تولید فکر توی ذهنمون رو متوقف کنیم، چون نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ممکنه موقتا موفق بشیم به اون چیزهایی که نمیخوایم فکر نکنیم، اما این وضعیت دوام نخواهد داشت. جریان بیوقفه فکر کردن همیشه ادامه داره، همونطوری که جریان گردش خون، جریان تنفس، جریان گوارش و هضم غذا بدون کنترل و دخالت آگاهانه ما همیشه ادامه داره. اما مشکل اونجاست که ذهن با ابزار فکر ما رو تحت کنترل خودش میگیره. حالا چطور سلطه ذهنی با استفاده از جریان افکار در ما شکل میگیره؟ ما وقتی توی دام میفتیم که به طور ناخواسته و ناخودآگاه با فکرهامون هویت سازی میکنیم، خودمون رو با هویت‌هامون یکی میگیریم و خدمتگزار هویت‌هامون میشیم. خب یه بار دیگه مرور کنیم سلطه ذهنی چطور شکل میگیره. ذهن به عنوان موتور تولید افکار توقف ناپذیر کار خودش رو انجام میده. ما درگیر افکارمون میشیم، این فکرها برای ما هویتی میسازن، ما خودمون رو با هویت‌هامون اشتباه میگیریم، به استخدام هویت‌هامون در میاییم و اینجوری سلطه ذهن بیمار کامل میشه. اجازه بدید یه مثال خیلی ساده بزنم موضوع یه مقداری روشن‌تر بشه. فرض کنید یه خانومی دیشب توی مهمونی بوده. تو اون مهمونی خانوادگی برادر این خانم به خاطر نوع لباس و پوششش برخورد نامناسب و زننده ای باهاش کرده. به این خانم برخورده و رنجش و خشمی نسبت به برادرش در ایشون به وجود اومده. امروز این خانم پشت فرمون نشسته و داره میره سر کارش که یک سری افکار ناخواسته و اتوماتیک در رابطه با مهمونی دیشب تو ذهنش شروع به رژه رفتن میکنند. ایشون درگیر این افکار میشه، فکرهایی که محتوا شکایت و نارضایتی و خشم هست. حالا دو حالت مختلف رو ما در نظر میگیریم. حالت اول یک ذهن آگاه و یک سازمان روانی سالم و توانمند هست. تو این حالت چرخش چنین فکرهایی باید کاملا نرمال باشه، یعنی دوام و تکرار این فکرها باید کاملا کوتاه و گذرا باشه. حداکثر چند دقیقه با این افکارش چلنجشو بکنه و بعد دیگه رهاشون بکنه. اتوبان ذهنش باید محل عبور افکار بعدی بشن. حالا تو این چلنج کوتاه با یه همچین فکرهایی احساس میکنه که بهش توهین شده، عصبانی و رنجیده هست، احساس میکنه نیاز به واکنشی داره یا نداره و بر اساس یه پروسه فکری کوتاه و متناسب و به اندازه تصمیم میگیره که به برادرش زنگ بزنه و احساسش رو بهش بگه، یا نه اصلا مدتی بخواد باهاش قطع رابطه بکنه، یا شاید موضوع رو فاقد اهمیتی برای واکنش دادن تشخیص بده. اینجوری پرونده بسته میشه. اما بریم به حالت دوم. تو حالت دوم قسمت بیمار و آسیب دیده ذهن در تدارک یک بازی جدی هست، بازی که بتونه این خانم رو توی تله خودش بندازه. نشونه شروع این بازی و گیر افتادن خانم توی تله هم این هستش که این دسته از افکار پتانسیل موندگاری و توقف توی ذهن رو پیدا می کنن. تو اتوبان ذهن قصد رد شدن و عبور کردن و رفتن رو ندارن، یه جایی پارک میکنن و اتراق میکنن. حالا چرا بقیه فکرها رد میشن و این قسمت از افکار توقف میکنن؟ به خاطر اینکه قلابشون یه جایی گیر کرده. قلابهای فکری کجاها میتونن لنگر بندازن؟ تو محل کمپلکس ها، عقده های ناخودآگاه، قسمت های قبلا زخمی شده روان ما، اونجاهایی که عواطفی ابراز نشده و هضم نشده حبس شدن. شاید این خانم قبلا تو خانواده تحقیر شده، شاید درد دردناک تبعیضی رو نسبت به برادرش تو ناخودآگاهش داره، شاید قبلا توسط همین برادر یا افراد دیگری شبیه برادرش بهش ظلم شده، بی‌عدالتی شده، مورد سوء استفاده قرار گرفته و کلی شاید دیگه. حالا فکرهای مربوط به مهمونی دیشب عبور نمی کنن و فعلا قصد رفتن ندارن، چون قلاب‌هاشون به عقده های روانی گیر کرده و اونها رو تحریک کرده. جنون ذهنی فرصت مناسبی برای طراحی و شروع یکی دیگه از بازی‌های درد رو پیدا می‌کنه. این خانم تو همون مراحل ابتدایی تو تله این بازی می‌افته. چرا؟ چون اجازه داده و ناچار شده با این فکرها بیشتر از حد مجاز درگیر بشه و داره تقلا می‌کنه یه جواب کوبنده، یه جواب قوی و متقاعد کننده برای این صداهای ذهنی پیدا کنه. این تقلا دقیقا همون چیزی هستش که جنون ذهنی بهش احتیاج داره. حالا به جای چند دقیقه ساعتها و روزها اونو تو محوطه این فکرها نگه میداره و به جای چند بار مرور صدها بار از اثر اونها رو مرور میکنه. یعنی ایشون وارد بازی شده. حالا تو مرحله بعدی این چرخش افکار وسواسی و اجباری فرصت پیدا میکنن تا در این خانم هویت سازی بکنن. این هویت ها میتونن شکل ها و چهره های متفاوتی داشته باشن. هویت زنی که به خاطر کج‌فهمی های جنسی قربانی شده، هویت دختری که شاید دوست داشت یه پسر بود، هویت خواهری که باید با بی‌عدالتی های برادرش و خانوادش مبارزه کنه و حقشو بگیره، یا هویت یه خانم روشنفکر که باید با هنجارهای فرهنگی متحجر خانواده و جامعهش دست به یقه بشه. ببینید اون افکاری که باید رد می شدن، کارشون رو انجام می دادن و می رفتن، نرفتن، موندن و تکرار شدن، بارها و بارها تکرار شدن. عقده های قدیمی، زخم های کهنه بیدار شدن و حالا هویت های جدیدی شکل گرفتن. هویت هایی که معمولا ویژگی قربانی، شاکی یا مبارزه طلب رو دارن. این خانم خودش رو با هویت هاش یکی میگیره و در خدمتشون در میاد. این همون بازی ذهنی هستش که جنون ذهنی موفق شده خانم رو بازیگر این بازی بکنه تا هرچی بیشتر ناراضی باشه و رنج بکشه. رنج و نارضایتی جنون ذهنی رو به خوبی و تا مدتی ارضا میکنه. جنون ذهنی با استفاده از همین بازی ها هستش که به هدف اصلیش میرسه و هسته های رنج رو در انسان شکل میده. بعضی از دوستانی که کار روان درمانی رو باهاشون انجام میدم تعریف میکنن من مدام یه صداهایی تو سرم میشنوم، صدای افکاری مزاحم و آزاردهنده که نمیدونم چجوری از شرشون خلاص شم. اومدم سراغ یه روانکاو تا کمکم کنه این صداها تو سرم خاموش بشه. من بهشون میگم همین که شما این صداها رو میشنوید اولین مرحله مهم ذهن آگاهی در شما اتفاق افتاده، چون دارید این صداها رو میشنوید. نه اینکه بقیه این صداها رو نمیشنون، ولی اونها این صداها رو تشخیص نمیدن، متوجهشون نیستن، چون این صداها همون صدای جنون ذهنی شماست، صدای بخش بیمار ذهن شماست که اختصاصا هم برای شما اتفاق نیفتاده. همه آدم ها همه جای کره زمین تو همه اعصار با این صداها درگیر بودند و خواهند بود. حالا شمایی که متوجه این صداهای اضافی شدید یه فرق بسیار مهم با اکثریتی دارید که تصور میکنند با این صداها یکی هستند. پس مرتبه مهمی از ذهن آگاهی در شما اتفاق افتاده. اون اکثریت یک پارچه شده با ناخودآگاه مدام این صداها رو میشنون و تو سرشون وزوز میکنه، ولی متوجه نیستن که صدای اضافی در کار هست. اونها همون صداها هستن و صداها خود اونها شده. یک طرف صدای ناخودآگاهی تاریک و بیماری ذهن هست و طرف دیگه که خیشتن اصیل و واقعی اونها سکوته و نور آگاهی. صداها که دائم ناراضی و شاکی و طلبکار و قربانی بودن رو دارن فریاد میزنن، از سمت تاریکی و ناخودآگاهی ذهن بیوقفه و خستگی ناپذیر تقلا میکنن تا هسته های درد رو در شما به وجود بیارن، تا خودشون ارضا بشن، تا بیماری ذهن بتونه تغذیه بشه، در حالی که نور آگاهی میتونه اونها رو خاموش و بی اثر بکنه. اگه شما موفق شدید یا موفق بشید که این صداها رو متوجه بشید، تشخیصشون بدید، انگاری یه آدم دیوونه مریض و دردمند با شما مشکل داره، مزاحم شماست، مدام داره نق میزنه، سرزنش میکنه، نگرانی و رنج به وجود میاره، خب شما هم دارید اولین مرحله ذهن آگاهی رو تجربه میکنید. این صداها خود شما نیستن، صدای ذهن بیمار شماست. این صداها خیلی هوشمند و حساب شده در تدارک بازی‌های درد برای شما هستن، اما فقط وقتی میتونن شما رو تو تله بندازن و وارد بازی ذهن بکنن که اون مونولوگ تبدیل به دیالوگ بشه. اگه اون بگه و شما بشنوید، فقط بشنوید و سکوت کنید و تنها نظاره‌گر باشید، بدونید که ذهن نتونسته شما رو به دام بندازه. آزاردهنده هست، ولی شما وارد بازی رنج نشدید. هدف اینه که این مونولوگ، این سخنرانی تبدیل به یک دیالوگ بشه، تبدیل به یک مناظره بشه. اینجوری هستش که تو تله میفتید و دیگه وارد بازی شدید، بازی که جنون ذهنی بسیار هوشمند و زیرک براتون طراحی کرده. تو اون مثالی که براتون زدم، مثال مهمونی خانوادگی، تا زمانی که اون خانم مشاهده‌گر افکارش بود، صداهای ذهن فقط گوینده بودند و آگاهی خانم شنونده. اون خانم میتونست فقط مشاهده‌گر باقی بمونه و بر اساس مشاهداتش مناسب‌ترین تصمیم رو بگیره و اینجوری وارد بازی ذهن نشه. اما صداها همش تحریکش میکردن که جواب بده و وارد بحث بشه. اینجوری بود که تو دام افتاد. کی هم بازی ذهن شد؟ وقتی اون یونیت قضاوتگرش فعال شد، ناچار شد درباره افکارش در خصوص برادرش، در خصوص اتفاقات اون شب، درباره انگیزه ها، خصومت ها، نادانی ها، توهین ها و بی‌عدالتی ها قضاوت کنه. حالا هر قضاوتی. این که اینجا یه کمی حق با تو بود، ولی نباید اونجوری میگفتی، اینجا یه حرفات خیلی مسخره و احمقانه بود، اصلا به تو چه مربوطه، تو چه حقی داری، اصلا چرا من بی خودی باید درگیر یه همچین مسئله پیش پا افتادهی بشم، من خیلی بی خیالتر و محکمتر از اونی هستم که بخوام جواب برادرم رو بدم. حالا باشه، بعدن به موقع باش تسویه میکنم، حقشو میذارم کف دستش، اصلا من چرا دارم درباره همچین موضوع خودم رو اذیت میکنم. و امثال این تحلیل ها و قضاوت ها، هر نوع ارزیابی درست یا غلط، همه اینها باعث میشه درگیر افکارش بشه و وارد بازی ذهن بشه. پس دوستان من دقت کنید به این بخش از حرفام. دو مرحله مهم ذهن آگاهی رو من اینجا بهش اشاره کردم. مرحله اول چی بود؟ شنوایی و تشخیص صدای جنون ذهنی، طوری که او گوینده هست و شما شنونده، شما مخاطب این صداها هستید، نه خود صدا، یعنی درک دوپارگی ذهن. دومیش هم این بود که تا مونولوگ تبدیل به دیالوگ نشه، با گوینده وارد مناظره نشید، شما هنوز تو تله نیفتیدید. وقتی به دام میفتید که قضاوت کنید و بخواید دفاع کنید یا توجیه کنید یا بخواید حمله کنید. سعی کنید صداها رو متقاعد کنید که اشتباه میگن یا اصلا بخواید خفشون کنید. دومین مرحله ذهن آگاهی اون هوشیاری و آگاهی هست که در اون سکوت و مشاهده گری رو تبدیل به قضاوت و پاسخگویی نکنید. خیلی وقتا وقتی ذهنتون درگیر مسئله‌ای هست یا یه احساس نامطلوب دارید، کاملا به اشتباه تصور میکنید که این یه سوژه خاص هست که شما رو درگیر خودش کرده، این یه اتفاق نامطلوب هست، یه نارضایتی مربوط به یک فرد یا یه موقعیت خاص هست که برای شما پیش اومده و ظاهرا شما صرفا درگیر همون موضوع هستید. این تصور یکی از فریبکاری های ذهن ماست. در واقع مکانیزم هوشمند و پیشرفته جنون ذهنی به شدت وابسته به شکل‌گیری حلقه های ارتباطی هست، به بست و چاق کردن سوژه ها. اجازه بدید با یه مثال ساده دیگه بهتر خدمتون توضیح بدم. تصور کنید آقا بعد مدت ها دست خانم رو میگیره و میگه امشب شام بریم یه رستوران، یه تنوعی بشه، خوش بگذرونیم. خانم از پیشنهاد همسرش، از اینکه توجه خاصی دریافت کرده، سر شوق میاد. آقا خانم رو میبره یه رستوران ارزون قیمت، یه رستوران درب داغون. موقع شام هم شروع میکنه به نق زدن و ایراد گرفتن و بد اخلاقی و اون شب و زهر مارشون میکنه. حالا وقتش سر و صدای بیماری ذهنی تو سر خانم راه بیفته، افکاری با محتوای شکایت، نارضایتی و عصبانیت. اگه این خانم بخواد توی بازی دیگه جنون ذهنی به دام نیفته، باید این افکار خشم و رنجش و نارضایتی رو تو محدوده سوژه، تو محدوده موقعیت رنجشش نگه داره و اجازه شکل گیری حلقه های ارتباطی و اون دسیسه های ذهن رو نده. هرچی که هست باید مربوط به همون شب، همون رستوران، همون شاب و همون رفتارهای ناهنجار همسر باقی بمونه و سوژه و موقعیت مجال پیدا کردن حلقه های ارتباطی رو پیدا نکنند. اما جنون ذهنی زیرک و مکار کارشو خوب بلده، آماده است بازی جدید خودش رو شروع بکنه. از یک سوژه یا موقعیت محدود بتونه یه سناریوی پروپیمون رو کاملا مفصل بسازه و بتونه هویت یک آدم مظلوم، یک قربانی، یک شکست خورده، یک محروم رو بتونه در خانم شک بده تا حسه های درد بیدار بشه و ذهن به خوبی رنج بکشه و تغذیه بشه. اون ماجرای خاص، اون شام زهرماری خودش به خودی خود اونقدر عمق و محتوا نداره تا بتونه یک حسه رنج و درست حسابی رو به وجود بیاره. برای همین با قسمت بایگانی تماس میگیره. بلافاصله فایل های مفصلی از بایگانی خاطرات گذشته که میتونن رنجش ها و نارضایتی ها و تحقیر هایی رو به این سوژه اضافه کنن فراخونی میشن. حالا دیگه خانوم با حرارت و هیجان مشغول دیالوگ با صداها شده، صداهایی که سوژه بحثشون دیگه فقط شام اون شب نیست، شام عروسی هم هست که آبروشون رو جلو فامیلا برد با یه جور غذا. اون گدابازی تو حلقه ازدواج هم هست، بی توجهی ها و سردی آقا هم هست، مشکلات روابط جنسی هم هست، موبایل بازی کردن های مشکوک آقا هم هست و کلی پرونده خاک خورده و قدیمی که دیگه حالا تمیز و شفاف بالا اومدن و جنون ذهنی با سیاست اونها رو هم در خدمت بازیش گرفته. پس اجازه بدید سومین درس ذهن آگاهی رو هم به دو درس قبلی اضافه کنم به اسم واکنش سازی مازاد. یعنی بازی های ذهن بیمار شما را از واکنش به موقعیتی خاص و محدود مجبور میکنه به واکنش به انبوهی از هسته های درد جامونده در گذشته. مسئله دوستان فقط این نیست که ذهن موتور تولید بیوقفه فکر هست و ما به اجبار و به اکراه همیشه در معرض انبوهی از افکار ناخواسته هستیم. مسئله یه مقداری عمیق‌تر و جدی‌تر از این حرف هست. مشکل اینجاست که ما بدجوری به فکر کردن معتاد شدیم. سکوت و بیفکری یه وضعیت استراباور و نامتعادل رو برای ما به وجود میاره. یه مقداری هوشیارانه تر به خودمون دقت بکنیم. وقتی توی پارکی یا تو طبیعت داریم قدم میزنیم، توی اون آرامش و سکوت، من اصیل آگاه ما دوست داره فقط تنفس تو اون هوای تازه و با تراوت رو تجربه بکنه، صدای پرنده ها رو بشنوه، از دیدن درخت ها و گل ها لذت ببره. ولی یه نیروی مخفی به همون فشار میاره تا سریعتر سوژه‌ای برای فکر کردن پیدا کنیم، یا اینکه درباره هرچی که داریم میبینیم و حس میکنیم یه قضاوتی، یه تحلیلی داشته باشیم. ما میخواییم پناه ببریم دوباره به چرخه افکار. وقتی با یه رفیق دلنشینی داریم معاشرت میکنیم یا با کسی که دوستش داریم میخواییم عشق و حال کنیم، باز فشار نیروی مخفی رو حس میکنیم که باید سوژه‌ای برای فکر کردن پیدا کنیم یا درباره حسهامون و تجربه الانمون قضاوتی داشته باشیم. وقتی میخوایم مطالعه بکنیم یا درس بخونیم، خب ما نیاز داریم ذهنمون متمرکز باشه و تمام قدرتش در اختیار فراگیری قرار بگیره. اما بازم سر و کله نیروی مخفی پیدا میشه تا موضوعات دیگه‌ای برای فکر کردن داشته باشیم یا درباره چیزی که میخونیم و میخوایم یاد بگیریم یه جور قضاوت و آنالیز شخصی بسازیم. این مسئله یه حقیقت بسیار مهم هست. ما دائما تحت فشار نیروی نهفته هستیم که از سکوت و تمرکز فراریه و تشنه چرخیدن تو شلوغی افکار هست. این فشار نیروی ایگوی ما هست. منظورم از ایگو چیه؟ خب قبلا درباره هویت سازی ذهن باهاتون صحبت کردم، گفتم که جنون ذهنی با استفاده از بازی افکار برای ما هویت‌های مختلفی می‌سازه. این هویت‌ها در واقع همون نقش هایی هستن که در بازی های ذهن به عنوان یک بازیگر به ما واگذار میشه و ما مجبور میشیم اون نقش ها رو به خوبی بازی کنیم. نقش یک پدر، یک مادر، یک همسر، نقش یک دوست، نقش یه آدم ستم دیده، یه آدم موفق، نقش یه آدم تحقیر شده، یه آدم طلبکار. تمام این نقش ها، تمام این بازی کردن ها همون هویت هایی هستن که به ما تحمیل شده و اون کارگردان چیره دست جنون ذهنی میخواد اونقدر ما درگیر نقش هامون بشیم تا با نقش همون یکی بشیم و آگاه نباشیم که ما داریم بازیگری میکنیم. خب مجموعه تمام این نقش ها، تمام این هویت ها در ما تشکیل یک خود جعلی میده، یک خیشتن موهومی که خود ما نیست، اما به خاطر سلطه ذهنی ما پذیرفتیم که ما خود او هستیم. این خود ساخته و پرداخته جنون ذهنی رو ما بهش میگیم ایگو. ایگو در واقع همون منی هست که دائم روی صحنه در حال بازی کردنه. تمام این نقاب ها، تمام این نقش ها از ما بازیگری ساخته که فراموش کرده که داره بازی میکنه و دیگه چیزی جز یک بازیگر نیست. من دیگری ساخته شده که خود من نیست، ولی من خود او شده ام. ایشون همون ایگو هست. ایگو همون منی هست که ما سعی میکنیم به شایستگی برای دیگران به نمایش بذاریم و خودمون هم این نمایش رو اصل زندگیمون باور کردیم. تو اون خواب مصنوعی جنون ذهنی که ازش بیدار نمیشیم، من و ایگو یکی هستیم. حالا برگردیم به مسئلمون. چرا ما اینقدر شدیداً معتاد فکر کردن هستیم؟ چرا سکوت و تمرکز و بیفکری یه وضعیت ناجور و استراباور برای ماست؟ چون بیفکری یک وضعیت خطرناک و تهدید کننده برای کی هست؟ برای ایگو. ایگو از نقش‌های ما تشکیل شده. این افکار ماست که نقش ها و هویت ها رو می سازه و خب تو حالت سکوت و بیفکری ایگو یه دفعه لخت میشه و خیشتن اصیل ما پیداش میشه. برای خود حقیقی ما فکر کردن اصلا یه نفس حیاتی نیست که حالا بخواد معتادش بشه. خیشتن اصیل ما فقط از دو جنس فکر هستش که استقبال میکنه و به کارش میاد، اون هم تو موقعیت هایی که بهشون احتیاج پیدا کنه. یکی تفکر حل مسئله هست برای رسیدن به درستترین انتخاب و بهترین راه حل تو شرایطی که نیازی به انتخاب و پیدا کردن راه حل داشته باشیم. دومی هم تفکر خلاق هست، یا همون الهام به عنوان یک ابزار در صورت لزوم، اون هم برای ارتباط با شعور برتر هستی. بنابراین آتش و نیاز ما به فکر کردن نیاز حیاتی ایگوی ماست. همون خیشتن جعلی و ساخته پرداخته جنون ذهنی که به جای من واقعی تو زندگی جا رو اشغال کرده. حالا چطور اعتیاد ما به فکر کردن میتونه درمان بشه؟ اون وقتی که از هویت هامون بتونیم فاصله بیشتری بگیریم. موجودیت ایگو توسط هویت ها ساخته شده. ما هر وقت کمتر نقش بازی کنیم، کمتر وابسته و خدمتگزار هویت هامون باشیم، ایگو تضعیف میشه، سبکتر میشه. دم و بازدم ایگو فکر کردن هست. فکرهای اغلب بی مصرف و مزاحم و غیر ضروری و درد سرساز. هرچی ساکت تر باشی، کمتر فکر کنی، ایگو داره کوچیک و کوچیک تر میشه. ایگو تو سکوت و بی فکری به حالت کما میره. هر وقت ایگو بخوابه، تو داری با خیشتن حقیقی خودت ملاقات میکنی. تفکر و آگاهی معادل همدیگه نیستن، مترادف همدیگه نیستن. تفکر بخشی از آگاهی هست، بخش کوچک و محدودی از آگاهی. تنها یکی از ابعاد آگاهی فکر کردن هست. این موضوع بسیار مهمیه، چون ما عادت کردیم و تنظیم شدیم فقط با استفاده از جریان تفکراتمون مسائلمون رو بفهمیم و حل کنیم. این اعتیاد به صرفاً فکر کردن دو نوع عارضه برای ما به وجود آورده. اول اینکه وقتی ما آموختیم و عادت کردیم برای فهمیدن، برای تصمیم گیری فقط از تفکر منطقی استفاده کنیم، عملاً ظرفیت بزرگی از آگاهی و شعور ما دیگه قابل استفاده نیست. ما فقط از بخش کوچکی از توانمندی‌های ادراکی و شناختیمون داریم استفاده می‌کنیم که همون ذهنمون است. عارضه دوم هم همونطور که توضیح دادم، فکر تنها ابزار جنون ذهنی ماست برای اینکه بتونه ما رو تو تله بازی‌های رنج گرفتار کنه. بازی‌های با هدف تولید نارضایتی و شکل‌گیری هسته‌های درد که منبع تغذیه حیاتی ایگوی ماست. حالا ما برای خاموش کردن بسیاری از رنج‌هامون و برای درک و دریافت اون چیزهایی که فکرهامون بهشون دسترسی ندارن نیاز به چیرگی بر ذهن داریم. باید بتونیم از تفکر بالاتر بریم. این مهمترین مرحله تکامل آگاهی ماست. وقتی همیشه جعبه ابزار ذهن ما باید همراهمون باشه و فقط با فکر کردن بخوایم زندگیمون رو جلو ببریم، شعور برتر ما تعطیل هست و تحت سلطه افکار قرار گرفته. من بازم تأکید میکنم یادمون باشه تفکر منطقی ابزار ضروری ما هست تا بتونیم تحلیل کنیم، آنالیز کنیم، بشناسیم، بفهمیم. اما شعور برتری در همه ما وجود داره که این دیگه از جنس فکر کردن نیست، بالاتر از افکار ماست، خارج از محوطه ذهن ماست. وقتی از ذهن رد بشیم، وقتی با اون شعور برتر چیزهایی رو ببینیم، چیزهایی رو بفهمیم و حس کنیم، میبینیم که فکر از درک کردن و فهمیدن اونها ناتوان است. من چند باری تو زندگیم شکستای سختی خوردم. وقتی بر میگردم فکر میکنم چی شد که اونجوری زمین خوردم، میبینم که بیشتر فکرها و محاسباتم تقریبا درست و منطقی بودن. اون استراتژی که بر اساس فکرام چیده بودن خیلی اشتباه نبودن. نظام استدلالی فکرام نقص جدی نداشتن. ولی با این حال اشتباهات بدی مرتکب شدم و متوجه مسائلی نبودم، چیزهایی رو ندیدم که ذهنم از دسترسی به اونها عاجز بود. تو زندگیم نقاط درخشان مهمی هم وجود داره، اتفاقات و موفقیت‌هایی دور از برآورده ذهنی هم برام پیش اومده که اغلبشون به این خاطر بوده که من یه جایی تسلیم جریان زندگی شدم، در همون حالتی که ذهنم داشت به شدت مقاومت میکرد، اون جاهایی که تدابیر ذهنیم رو نشنیده گرفتم و اجازه دادم اون آگاهی، اون شعور برتر خودش با جریان هستی هماهنگ بشه. یکی از مراجعینم خانمی بود که تو 47-8 سالگی یه ازدواج خیلی عالی و موفقی داشت و همسرش یه رفیق همراه واقعی براش بود. این دومین ازدواج این خانم بود. تو ازدواج قبلیش یه شکست خیلی بد خورده بود. ایشون تعریف میکرد از همون ابتدای جوانی خواستگارای خیلی زیادی داشت، هم خیلی زیبا بود، هم شرایط خانوادگی و اجتماعی فوق‌العاده ممتازی داشت، هم خیلی باهوش، تحصیل کرده، تو کارش هم بسیار موفق بود. ایشون یه پزشک متخصص بود. میگفت برای ازدواج کردن، برای انتخاب همسر هم خودش خیلی سختگیر بود و اهل حساب کتاب دقیق، هم خانوادش، برای همین خواستگارای خیلی زیادی رو رد کرد. خیلی طول کشید تا بالاخره تو 30 و چند سالگی یه آقایی تونست از همه اون فیلترها رد بشه، همه شرایط رو پاس کنه و بالاخره بتونه رو تخت پادشاهی دومادی ایشون بشینه. شوهرش هم یه پزشک متخصص بسیار معتبر بود که تو بهترین بیمارستان‌های آلمان کار میکرد. میگفت همه چیز این ازدواج ظاهراً پرفکت بود، همه تمام قد بابت این انتخاب تحسینش کردن. تنها مشکل این بود که ایشون هیچ حس قوی و جدی نسبت به شوهرش نداشت. ازدواج اونها 6 سالی بیشتر دوام نیاورد و با وجود یه بچه با بدترین و کثیف‌ترین حالت ممکن از هم دیگه جدا شدن. خودش میگفت بعد این شکست تخت تو زندگیش یه چیز خیلی مهم رو فهمید، اینکه تا حالا زندگی رو درست نفهمیده. کشیده شد به سمت یه سری مسائل عرفانی و آموزه‌های معنوی و آموزش‌های وارستگی از ذهن و کلاً تبدیل به آدم دیگه‌ای شد. چند سال بعد با یه مرد ایرانی که تو انگلیس یه قنادی داشت آشنا شد و این دفعه توی چارچوب دیگه، توی نظام ادراکی دیگه، همونی که میخواست رو پیدا کرد و با هم ازدواج کردن و خب از هر نظری زندگی فوق‌العاده‌ای داشتند. دوستان، جعب ابزار تفکر دانسته ها و بینشی رو در اختیار ما میذاره که کاملا ضروری و لازم هستن اما کافی نیستن و احتمال زیادی داره که ناقص و معیوب هم باشن. اگه غیر از این بود، همیشه و همه جا نظام تفکر منطقی باید ما رو به سمت درست‌ترین فهم ها و درست‌ترین تصمیم گیری ها هدایت می کرد و ما این همه باخت نمی دادیم. اما ما نوعی آگاهی فراتر از فکر هم در اختیار داریم، نوعی روشنبینی که در سطحی بالاتر از فکر ظاهر می شه. این روشنبینی هرگز نمی تونه به سطحی پایین تر از فکر سقوط کنه. اگه کسانی رو می بینید که اینها دنبال امیال و خواهش‌های هوس برانگیز هستن و اصولاً آدم‌های بیفکر و نادان و بیخیالی به نظر میان و تکانشی عمل می‌کنن، اینها در سطحی مادون فکر می‌فهمند و تصمیم می‌گیرن. لطفاً این حالت پستر رو با روشنبینی بالاتر از فکر اشتباه نگیرید. زمانی که از ذهنتون استفاده میکنید، افکار شما بیشتر نسخه های تکراری و شرطی سازی شده از تجربیات گذشته هستند. بنیان فکر بر مبنای تجربه هست. همینطور ذهن فراری از حال خیلی دوست داره و شهوت داره به آینده سفر کنه و دنبال برآورده کردن آرزوها و اشتیاقهایی باشه که در امروز وجود ندارن و همیشه در فردا هستن. عمده افکار شما مختصات هر تجربه جدیدی رو با شرایط مشابه قبلی می سنجند و تطبیق گذاری می کنند. جهتگیری افکار دنبال برطرف کردن نگرانی ها و تهدیدهای آینده هستند. اون وضعیت مطلوب برای افکار رسیدن به ایدئال هایی هست که الان وجود نداره. فقط وقتی که از ذهن عبور بکنید و آگاهی فرازهنی در شما هوشیار بشه، تازه فرصت پیدا میکنید با یه نوع احساس کاملا متفاوت ملاقات کنید. یه احساس ناب، یه احساس خالص آلوده نشده که همین الان در اون میتونید حضور داشته باشید. این احساس بالاتر از درک افکار شماست. این پنجره‌ای هست به سمت چشم‌اندازی که تو سلطه ذهنی این پنجره همیشه بسته هست. معجزه زندگی روی کره زمین، دوستان من، محصول هیچ فکر یا ذهنی نیست. شعور برتری در کار هست که اون شعور در من و شما هم هست. به طور اختصاصی و سخاوتمندانه‌ای هم به انسان داده شده که ذهن تنها بخش کوچکی از این شعور هست. ما با محصور شدن تو فضای ذهنمون، با فکرهامون هیچ وقت نمیتونیم تو بیکرانگی این شعور برتر ببینیم و نفس بکشیم. بخشی از ذهن ما بیمار هست. جنون ذهنی تو نور آگاهی این شعور برتر فلج میشه. پس تلاش میکنه با سلطه افکار به ما اجازه نده در سطح آگاهی پرواز کنیم. شما فکر میکنید انیشتن صرفاً با نبوغ ذهنش به اون فرضیه شگرف نسبیت رسید؟ حافظ و مولانا با خلاقیت ذهنشون حرفایی زدن که قرن‌هاست ما تو عمق مفاهیمش داریم سیراب میشیم؟ داوینچی با قدرت ذهنش چشمای جادوی مونالیزا رو کشید؟ نیچه با خلاقیت ذهنش چنین گفت زرتوش رو برای آدم‌های 200 سال بعد از خودش نوشت؟ همه این آفرینش‌ها تو مرتبه بالاتر از فکر بوده، مرتبه شهود و الهام. شهود و الهام تو فضای بی‌ذهنی، در عبور از افکار بالاتر از رفتن از سطح فکر، تو سکوتی دور از افکار اتفاق میفته، در سطح آگاهی پیوسته با شعور برتر هستی، آگاهی که در همه ما هست ولی در سلطه ذهن، در تسخیر افکار امکان ارتباط برقرار کردن باهاش رو از دست دادیم. حالا ذهن آگاهی چطور میتونه به رنج های ما پایان بده؟ آیا اصلا زندگی ما بدون رنج، بدون اندوه معنی داره؟ خب باید بگیم رنج کشیدن جزو طبیعت زندگی آدمیزاد هست و سرنوشت انسان آمیخته با رنج هست. اما روشنبینی و آگاهی چقدر میتونه ما رو از رنج کشیدن اضافی دور نگه داره و چقدر میتونه مرهم یا التیامی برای رنج های انسان باشه؟ در واقع مسئله اصلی اینه که خیلی از رنج های انسان کاملا بیهوده و جعلی هست، نتیجه بازی های جنون ذهنی. پس ذهن آگاهی میتونه درمان بخش بزرگی از رنج های آدمیزاد باشه. خیلی از رنج هایی که ما تحمل میکنیم خودمون خالقشون هستیم. این رنج ها همون نپذیرفتن، همون مقاومت کردن در برابر جریان زندگی هست. ذهن ما با ابزار همیشگیش، با فکر کردن، با قضاوت کردن حاضر نیست تسلیم بشه، مقاومت میکنه. هرچی بیشتر مخالفت کنیم، کمتر بپذیریم، سختتر مقاومت کنیم، احساس رنجمون هم شدیدتر و عمیق‌تر خواهد بود. ذهن تو فضای حال با تجربه خالص اکنون موجودیتش به خطر میفته. به هر طریقی میخواد اینجا نباشه، در حال حضور نداشته باشه، سریعتر بتونه از اکنون خارج بشه و تو گذشته و آینده زندگی کنه. گذشته و آینده فضای حیاتی ذهن ماست. در واقع زمان چیزی بیشتر از اختراع ذهن انسان نیست. ذهن زمان رو اختراع کرد تا از حال خفقان آور بتونه فرار کنه و مدام به آینده و گذشته سرک بکشه. چرا ذهن جنسش با جنس تجربه اکنون جور نیست؟ چون در تجربه حال امکان تولید فکر بسیار محدود هست. تا وقتی فقط در حال حضور داریم امکان تولید فکر بسیار محدود است. در الان سوژه مهمی برای فکر کردن وجود نداره. عمده تفکرات ما از یه جایی تو گذشته سوژه یابی میکنه یا نقطه‌ای رو تو آینده هدف گرفته. فکر با مفهوم زمان کاملا همبستگی داره. تصور کنید اگه انسان صاحب ذهن روی کره زمین ظاهر نشده بود، آیا اصلا بعد زمان وجود داشت؟ برای موجودات دیگه، موجودات بدون ذهن، مهم بود، معنی داشت که الان ساعت چنده، ما تو چه روز و چه ماه و چه سال و چه قرنی هستیم؟ اگه پلنگی از پلنگی میپرسید الان کیه، با تعجب بهش میخندید و میگفت معلومه، الان الانه. ما آدم ها با امتیاز خاص آگاهی پا به عرصه وجود گذاشتیم. البته شعور هستی در همه موجودات جریان داره، ولی اون آگاهی برتر فقط به انسان داده شده. ذهن بخش کوچکی از این آگاهی برتر هست که انسان داره و سایر موجودات ندارن. ذهن برای زندگی انسان کاملا ضروری و حیاتی هست و ما به شدت به ذهنمون و به فکر کردن احتیاج داریم. اما ذهن مبتلا به ویروس ناخودآگاهی هست. جنون ذهنی بیمار تلاش کرده و کاملا هم موفق بوده تا انسان رو به تسخیر خودش در بیاره و از سطح آگاهی پایین بکشدش. اینجوری شده که انسان اشرف مخلوقات، صاحب آگاهی برتر، به خاطر تسخیر ذهن به خاطر جنون ذهنی در مرتبه پایین تر از بقیه موجودات از شعور هستی فاصله گرفته. این فقط انسان هست که رنج کشیدن رو تجربه میکنه، چون رنج نتیجه عملکرد معیوب ذهن است. ذهن آگاهی دوستان یعنی چیرگی بر ذهن، یعنی فراتر رفتن از ذهن، یعنی رفتن به کرانه های آگاهی برتر. و مطمئن باشید اونجا اغلب رنج ها ناپدید میشند. لطفاً یکی از رنج هاتون رو انتخاب کنید، یه مقداری روش عمیق‌تر بشید. مثلا شاید از شرایط شغلیتون اصلا راضی نیستید و دارید رنج میکشید. حالا یه غربال بردارید و الک کنید. چقدر از محتوای درد و رنج شما مربوط به همین الان هست؟ تو همین لحظه‌ای که دارید زندگی میکنید و نفس میکشید موضوعیت پیدا میکنه. آیا الان گرسنه اید؟ تشنه اید؟ جاییتون درد میکنه؟ چیزی هست که نبودنش تو همین لحظه براتون دردناک باشه؟ مربوط به رنجتون؟ خب چی از این غربال رد شد؟ شاید هیچ. شاید واقعا هیچ رنجی در الان وجود نداشته باشه. حالا ببینید چیا تو الک باقی موندند. دقت کنید هر چی که باقی مونده با مفهوم زمان هست که ماهیت پیدا میکنه. اینکه من هیچ وقت به حقم نرسیدم، چه بی‌عدالتی هایی که در حقم نشده، به قدر کافی خوش شانس نبودم، من نتونستم کارم رو درست انجام بدم، لیاقت و تواناییام کافی نبودن، چوب اشتباهات گذشتم رو خوردم، من باید زندگی خیلی بهتری داشته باشم، معلوم نیست با این اوضاع چه آینده تاریکی منتظرمه، پس من کی میخوام به آرزوهام برسم. دقت کنید دوستان، اینها محتوای اصلی رنج شما بابت اون نارضایتی شغلی هستن. تو تمام این افکار، تمام این احساسات رنج‌آور، ببینید که زمان نقش اصلی رو داره. سر نخ رنج‌ها یا به گذشته وصله یا به آینده. یه مقداری عمیق‌تر دقت کنید دوستان، ذهن حاضر نیست که به الان نگاه کنه. تو وقتی میخوای ذهنتو تو همین الان نگه داری، آروم نمیگیره، آشفته میشه. مثل سگی که قلادشو بسته باشی به یه جایی ثابت، وقتی بازش کنی سری میپره به گذشته و آینده. جنون ذهنی یه شکارچی ماهر هست، شکارچی نارضایتی و رنج. وقتی نگهش میدارید تا تو لحظه اکنون حضور داشته باشه، شکاری پیدا نمی کنه. باید بره جایی که بتونه رنج و شکایت رو پیدا بکنه، شکار بکنه. میچرخه کجا؟ تو گذشته و آینده. اونجا هم بیخیال خاطرات خوب میشه، امیدها و آرزوهای شیرین رو ندیده میگیره، چون اینها شکار جنون ذهنی نیستن. میره سر وقت تلخی‌ها، کمبودها، تحقیرها، ناکامی‌ها، تهدیدها و ترس‌ها. جنون ذهنی اتوماتیک برای همین کار برنامه‌ریزی شده. کارش، تخصصش همین هست. رد شدن از ذهن رفقا یه حرف فانتزی نیست. آزاد شدن از جنون ذهنی، رفتن به آرامش آگاهی رو فقط وقتی حس میکنی، تجربه میکنی که بتونی صرفا ذهنت رو تماشا بکنی بدون هیچ قضاوتی. این حس رو نمیشه توصیفش کرد، چون هر توصیفی خودش نوعی عقب کرد به ذهن به حساب میاد. مثل اینکه از ذهن بخوای بی ذهنی رو تعریف بکنه. حس آگاهی همون حس نفس کشیدن هست، نفس کشیدن تو سکوت، سکوتی خارج از هیاهوی ذهن. همون لذت بردن از غذایی هست که داری میخوری، لذتی بدون فکر. حس یه آرامش عمیق هست تو اوج قدرت. خب مثل این که منم دارم دوباره به واژه‌سازی های ذهن برمیگردم، دارم سعی میکنم یه جوری توصیفش بکنم. بسیار خوب دوستان عزیزم، اجازه بدید این قسمت رو همینجا تمام بکنم. ادامه مباحث ذهن آگاهی، بحث مفاهیم و روش ها و تکنیک ها رو بذارم برای قسمت های بعدی. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم با بحث ها ارتباط لازم رو برقرار کرده باشید. لازم به توضیح میدونم برای طراحی این مجموعه از کتاب‌ها و مطالب اساتید بزرگی استفاده کردم که به رسم امانت باید ذکری از اونها بکنم، به خصوص کتاب‌های نویسنده بزرگ آقای اکهارت تول. دعوت می‌کنم مجموعه کامل پادکست‌ها، ویدیوها و کتاب‌های صوتی من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر داشته باشید. خوشحال میشم صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و در صورت تمایل به تجربه جلسات روان درمانی و روانکاوی، یک پیام به شماره داده شده در پیام رسانهای واتساپ یا اسکایپ ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.
دنیایی دیگر در حال شکل گیری است. در انفجار پی در پی این همه تغییرات، گویا قدم در سیاره‌ای جدید می‌گذاریم. برای انسان امروز، زیستن با قوانین گذشته سرانجامی جز بن‌بست و ناکامی ندارد. من و تو مجبوریم قواعد بازی در این دنیای جدید را از اول بنویسیم. با گروه روانشناسی ارتباط مؤثر در جستجوی پاسخهای متفاوت به چالشهای زندگی من باشیم. کلینیک روانشناسی مجازی، ارائه دوره‌های آموزشی و مشاوره تخصصی آنلاین.